بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
و ثانی ما ذکره بعض من قارب اسرنا من الفحول من ان الاستصحاب المخالف للاصل دلیل شرعی مخصص للعمومات ولا ينافيه عموم ادله حجيته من اخبار الباب الداله على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين اذ ليس العبره في العموم والخصوص بدليل الدليل و الا لم يتحقق لنا في الادله دليل خاص لانتهاء كل دليل الى ادله عامه بل العبره بنفس الدليل ولا ريب ان الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص به لا يتعداه الى غيره فيقدم على العام كما يقدم غيره من الأدلة عليه ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها و من ذلک استنادهم الى استصحاب النجاسه و تحریم فی صورت شک فی ذهاب ثلثی الاسیر و فی کون تحدید تحقیقیا او تقریبیا و فی سیرورته قبل ذهاب ثلثین دبسا الى غیر ذلک انتها کلامه علا ما لخصه بعض المعاصرین. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در باب استصحاب حکم مخصص فرمودن اگر مستصحب ما مستصحب منه ما عموم استمراری باشد و ما شک بکنیم اینجا می توانیم به استصحاب تمسک بکنیم، ولی اگر عموم و مستصحب ما عموم افرادی باشد و یک فرد از تحت اون عام خارج شد و نسبت به فرد دوم شک کردیم، اینجا جای تمسک به استصحاب نیست بلکه جای تمسک به عموم عام. حتی اگر عموم عامی هم نبود اینجا به استصحاب نمیتوانیم تمسک بکنیم، برای اینکه ارکان استصحاب با اون بیانی که عرض کردیم وجود نداره. منتها در این مسئله دو نفر از بزرگان برخلاف این نظر داده بودند و این دو نظر مقابل هم هست. بین این دو نظر خیلی تفاوت هست. یکی نظری بود که پریروز عرض کردیم از محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه که محقق ثانی در عموم ازمانی استمراری فرمودن جای تمسک به استصحاب نیست و باید به عموم عام تمسک کرد نه استصحاب حکم مخصص، و ما به ایشون اشکال کردیم، گفتیم اگر مراد شما از عموم افرادی عموم افرادی باشد حرف شما درسته، اما اگر عموم استمراری باشد اینجا اصلا جای تمسک به عام نیست ولو استصحابی هم در کار نباشه، برای این که موضوع کاملا متبدل شده است. موضوع ما عبارت بود از یک حکم مستمر استمرار تخصیص خورد، استمرار برداشته شد. استمرار که برداشته شد، دیگه اگر بخواهید مجددن همون حکم عام را بیاورید، این می شود یک موضوع جدید. در مقابل ایشان مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر مستصحب ما عموم افرادی بود، اینجا جای تمسک به استصحاب و استصحاب اون عموم عام را تخصیص میزنه در اون مواردی هم که ما شک داریم. بعد هم یک انقلت و قلتی بر خودشون وارد کردن که الان خدمتتون عرض میکنیم. ایشون فرمودن اگر ما عمومی داشتیم که این عموم دارای افرادی بود، مثلا گفته بود اکرم العلماء فی کل یومن، خب این فی کل یومن معناش این است که هر روزی خودش یک اطاعت دارد، یک معصیت دارد و یک مصداق از مصادیق واجبه. اکرام امروز با اکرام فردا یا با اکرام دیروز هیچ تناسبی با هم ندارند. این یک واجبه، اون هم یک واجبه، سومی هم یک واجب. حالا اگر چنانچه آمد و گفت لا تکرم العلماء یوم الجمعه، روز جمعه شما علما را اکرام نکن. ما روز شنبه شک کردیم که آیا اکرام العلماء روز شنبه واجب هست و یا حرامه. ایشان فرمودن استصحاب میگوید اکرام علما در روز شنبه هم حرامه و حکم شنبه همون حکم روز جمعه هست. پس ما حکم مخصص را که حرمت الاکرام یوم الجمعه باشد، اون را استصحاب میکنیم برای روز شنبه و شنبه هم میگوییم اکرام چیه؟ اکرام حرامه. بعدن گفتن کسی به ما اشکال نکند که اینجا در واقع عام و خاص نیست، اینجا عموم و خصوص منوجهه و هر کجا دو دلیل با هم عموم و خصوص منوج بودن در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن و وقتی تعارض کردن هر دو تساقط میکنن، نه اینکه ما بیاییم و دلیل مخصص را مقدم بداریم بر اون دلیل عام و بگوییم این مخصص اونه. اینجا اصلا عام و خاصی نیستن، هر دو عام هستن. با این بیان گفتن از یک طرف ما داریم اکرم العلماء کل یومه، اکرام علما در هر روزی واجبه، این یک دلیل. از اون طرف هم داریم که لا تنقض الیقین بشک، شما یقین را حق ندارید به شک نقض کنید، بلکه یقین را باید با یقین نقض کنید. اون ادله‌ای که حجیت استصحاب را اثبات می کنن اونها هم مثل اکرم العلماء عامه، اونا خاص نیستن. در واقع لا تنقض الیقین بشک هم اینجا را شامل میشه، هم جایی که من شک در وضو داشته باشم. پس بعض از موارد را شامل می شود که اصلا ربطی به مسئله ما ندارد و این مسئله هم که اکرام العلماء روز شنبه باشد این را هم شامل میشه. اکرم العلماء هم همین طوره، اکرم العلماء کل یومن شامل اکرام علما در روز یک شنبه هم می شود که از محل بحث ما خارجه و شامل اکرام علما در روز شنبه هم می شود. پس بنابراین در روز شنبه دو تا دلیل داریم که این دو تا دلیل با هم تعارض می کنن. یکی اکرم العلماء که میگه روز شنبه اکرام چیه؟ واجبه. یکی لا تنقض الیقین بشک که میگوید اکرام العلماء روز شنبه چیه؟ حرامه. خب اینجا این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن و وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، بنابراین نسبت بین حکم مخصص و نسبت بین عموم عام نسبت عام و خاص نیست، بلکه نسبت چیه؟ نسبت عرشبت که عموم و خصوص من وجهه. و شما چطور استصحاب را مقدم می‌دارید؟ ایشون میگن نه، ما که می‌خواهیم تعارض بیاندازیم، تعارض بین دلیل استصحاب و اکرم العلماء نمی‌اندازیم، تعارض بین خود استصحاب و اکرم العلماء می‌اندازیم. خود استصحاب دلیله، یکی از ادله شرعی ما چیه؟ استصحابه. گرچه حجیت استصحاب دلیل داره، ولی ما کاری با دلیل و دلیل نداریم، بلکه ما با چی کار داریم؟ با خود استصحاب کار داریم. استصحاب که در این مورد میخواد جاری بشه، استصحاب که در این مورد یعنی خصوص اکرام علما در روز شنبه، نسبت بین اکرام علما در روز شنبه و اکرام العلماء فی کل یومن چه نسبتی است؟ مطلق است یا من وجه؟ بله، ببینید، حرمت اکرام در خصوص روز شنبه با وجوب اکرام کل یومن چه نسبتی بینشون هست؟ عموم و خصوص مطلق هست دیگه. و اینجا باید ما خاص را بر عام چه کار بکنیم؟ مقدم بداریم. پس ایشون آمده است در همچه جایی فرموده است که نه، واقعا نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلقه و اون دلیل مخصص بر دلیل عام مقدمه، حتی اگر دلیل مخصص دلیل فقاهتی باشد مثل همین استصحاب، و دلیل عام دلیل اجتهادی باشد مثل اکرم العلماء کل یومن. اگر خاص دلیل فقاهتی باشد و عام دلیل اجتهادی باشد، باز هم خاص بر عام چیست؟ باز هم خاص بر عام مقدمه و ما عرشبت که استصحاب را مخصص اون عموم میدونیم. پس ببینین، حرف مرحوم بحرالعلوم این شد که اگر عرشبت که مخصص ما، اگر عام ما، اگر اون چیزی که میخواهیم تخصیصش بزنیم دارای عموم افرادی بود و از تحت اون فرد یک فرد قطعا خارج شد، منتها نسبت به فرد دوم ما شک کردیم، ایشان آمده ان و فرموده ان که حکم مخصص را که استصحاب باشد بر اون عموم مقدم می‌داریم و میگیم اون عام ما تخصیص می‌خوره. انشالله که روشن شد. مرحوم شیخ به ایشان دو تا اشکال وارد می‌کنن. دقت بفرمایید. اشکال اول میگن شما کم لطفی کردید، ما کجا گفتیم استصحاب می‌کنیم؟ جایی که عموم ما چه عمومی باشد؟ مستصحب و منه ما چی باشه؟ عموم استمراری افرادی. کجا جای استصحابه؟ اگر استمراری باشه، و الا اگر افرادی باشد اصلا جای استصحاب است؟ نه دیگه. برای این که اکرام روز شنبه گفتیم اصلا با اکرام روز جمعه ربطی با هم نداره، اون یک واجبه، این یک واجب، شما چیشی را میخواید استصحاب بکنید؟ جایی باید استصحاب بکنید که موضوع هر دو چی باشه؟ یکی باشه و در استمرار شما شک داشته باشید. در حالی که حرمت اکرام در روز جمعه یک چیز است و حرمت اکرام در روز شنبه یک چیز دیگر، اولا که شما اینجا کم لطفی کردید، در عموم افرادی تمسک به استصحاب کردید، در جایی که جای تمسک به استصحاب هست یا نیست، جای تمسک به استصحاب نیست. این اولا، و ثانیا شما بردید مسئله را تو عام و خاص، در حالی که ما اینجا به عام و خاص کار نداریم. ما میگیم استصحاب اگر در مقابل اصل براءت، اگر در مقابل اصالت الحل قرار گرفت، استصحاب حاکم هست بر سایر اصول. انشالله در خاتمه اگر برسیم، امسال نمیرسیم یا نبخوانیم، در اونجا خواهیم خوان که دو تا استصحاب، دو تا اصل که با هم تعارض کردن، گاهی بعض از اصلها بر بعض اصل دیگر چیه؟ حکومت داره و ورود داره و موضوع اون اصل دوم را از بین میبره. استصحاب از اون اصوله. استصحاب لسان داره، استصحاب ناظره، استصحاب شبه اماره هست. چون شبه اماره است، بر اصالت الاباحه و اصالت الحل و اینها حاکمیت دارد. پس تقدم استصحاب از باب تقدم خاص بر عام نیست، بلکه از باب تخصص استصحاب، تقدم استصحاب بر سایر اصوله. حالا از رو عنایت بفرمایید ببینیم تا کجا میرسیم بخونیم. و ثانی، مورد دومی که خلاف حرف ما را گفتن و کاملا با اون حرف اول مقابل حرف اول هست، اولی میگفت در عموم استمراری هم استصحاب نمی کنیم، اینجا ایشون میگه در عموم افرادی چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. و ثانی، ما ذکرهو بعض من قارب اسرنا، اون چیزی است که بعض از کسانی که قریب العصر ما بودند و از فحول بودند، که منظور مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه، استاد بزرگوار مرحوم شیخ جعفر کبیر صاحب کاشف الغطا، کشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا، که میگن مرحوم بحرالعلوم شب خلاصه میخواستن، ایشون دیگه پیر شده بودن و میگفتن شاید من نتونم فتوا بدم، و شب از شیخ جعفر کبیر به خانهشون دعوت کردن و ایالشون اون شب کشمش پلو پخته بود، کشمش داخل برنج کرده بود. بعدن از سید پرسیدن که آقا این کشمش ها باد کرده، حلال حرام، میشه خورد نمیشه خورد؟ مرحوم سید فرمودن به شیخ نظر شما چیه؟ کشمش آیا حکم انگور را دارد که اگر جوش آمد، اگر غلیان پیدا کرد، تازه ها به سلسعین نشود، نجس حرامه یا پاکه؟ فرمودن چرا از من؟ گفتن من دیگه جرأت فتوا دادن ندارم، من میخوام اول کسی را که به شما ارجاع میدم زن و بچه خودم باشه، و بعد هم بگم بابا از شیخ جعفر کبیر شما ها تقلید بکنید. اینقدر علمای ما سابقا نسبت به این مسائل پرهیز داشتن و احتیاط. حالا بعض از کسانی که قارب اصلا من الفحول، ایشون اینجور فتوا داده ان، من ان الاستصحاب المخالف للاصل، استصحابی که مخالف با اصالت الاباحه، اصالت البراءه، اصالت الحل هست، این دلیل شرعی، خود استصحاب یک دلیل شرعی است، مخصص للعمومات، که عمومات اباحه و حلیت و اون اصول عامه را تخصیص میزنه. ولا ینافیه عموم و ادله، و با این تخصیص منافات ندارد عموم ادله حجیت استصحاب. کسی بگه آقا اینجا عام و خاص نیست، اینجا عام و خاص من وجهه. چرا؟ برای اینکه ادله استصحاب عامه و عام و عام نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه، پس این مانع از تخصیصه، و در موردی که با هم جمع میشن تعارض میکنند و چه میکنن؟ تساقط میکنن، میگن نه این حرف درست نیست. ولا ینافیه، و منافات ندارد با تخصیص عموم ادله حجیت استصحاب، که اون ادله چیز من اخبار الباب، اخبار استصحاب که الداله علا عدم جواز نقض الیقین به غیر الیقین که میگه نقض یقین به غیر یقین جایز نیست. خب نسبت بین اون ادله و اصل اباحه و اصل حلیت میشود عموم و خصوص چی علما؟ عموم و خصوص منوج. میگه این طور نیست. چرا؟ برای اینکه ما که عام و خاص را میسنجیم نسبت به دلیل و دلیل نگاه نمی کنیم، نسبت به خود دلیل نگاه می کنیم. و دلیل اینجا چیه؟ استصحابه. استصحابه در این مورد خاص نسبت به عموم، نسبت عموم و خصوص مطلقه، نه عموم و خصوص منوج. از لیس العبرت فی العموم و الخصوص، در عموم و خصوص اعتباری به دلیل دلیل نیست. ما به اخبار استصحاب نگاه نمی کنیم که دلیل دلیله، بلکه به خود استصحاب، اونم استصحابی که در اینجا جاریست. استصحابی که در اینجا جاریست از اون عمومات اخصه. دقت فرمودید دیگه. و الا اگر اعتبار به دلیل و دلیل بود اصلا دیگه دلیل خاصی پیدا می کردیم. هر دلیل خاصی دلیل خودش عام است دیگه. اون وقت تمام عدل نسبت بینشون می شد عموم و خصوص منوج. دیگه اصلا عام و خاص مطلق باید ما نداشته باشیم. و الا اگر عبرت به دلیل دلیل بود و الا عرض می شود که لم یتحقق لنا، برای ما تحقق پیدا نمی کرد فل ادلت دلیل خاص. ما اصلا دیگه دلیل خاص نباید داشته باشیم، نباید دیگه نسبت بین دو دلیل یا عموم و خصوص منوجه یا مطلقه یا تساویس یا تباین، دیگه اصلا عموم و خصوص مطلق ما نداریم دیگه، چون همش برمیگرده به چی؟ به عمومات. لانتهاء کل دلیلن، برای این که هر دلیل خاصی با این حرف، با این دلیل منتهی می شود به ادله عامه و قهرن دیگه عموم و خصوص نداریم، بلکه عموم و عموم داریم. بله لعبره، پس اونی که ملاک است و معتبر هست نفس و دلیل است. که نفس و دلیل چی باشه؟ خود استصحاب. خود استصحاب ملاکه و معتبره. ولا ریبه، و پر واضح هست که استصحاب جاری در این مورد نسبت به عمومات این اخص است دیگه. ولا ریب ان الاستصحاب الجاری فی کل مورد خاص به، در هر موردی که مخصوص اون مورد هست لا یتعداه، از اون مورد تعدی نمی کند الا غیره، همون مورد را میگه و همون مورد میشه اخص. وقتی اخص شد فیقدم علی العام، اون وقت بر عامی که اباحه و حلیت باشه چه میشه؟ مقدم میشه. فیقدم علی العام کما یقدم غیره من الادلت علیه، نه تنها استصحاب، سایر اصول هم بر عموم مقدم میشود. کما یقدم و غیر استصحاب من الادلت علی العمومات. ولذا شما میبینید که الفقها ها یستدلون، فقها ها استدلال می کنند بر شغل ذمه، بر نجاست، بر تحریم به استصحاب، در حالی که در مقابل شغل ذمه و نجاست و تحریم ما اصالت و طهاره داریم که عامه، ما اصالت و البراعه داریم، اما اینجا استصحاب را مقدم می دارن چون استصحاب خاص است و اونها چی هستن؟ عام هستن. ولذا ترا الفقها ها یستدلون على شغل و نجاست و تحریمه بل استصحاب، اینها به استصحاب استدلال میکنن در مقابلت مادل، در مقابل اون ادله ای که دلالت دارد على البراعت الاصلیه و طهارت اصلیه و طهارت اشیا و حلیت اشیا. دیگه احتیاج به بیان زیادتر که نداره. روشن هست یا خیر؟ بله بسیار. و من ذالک و از جمله کس چیزی پرسید؟ و من ذالک و از جمله مواردی که استصحاب مقدم هست و من جملت ذالک عرض می شود که بله، و من ذالک استنادهم، استناد علما و فقهاست، الی استصحاب النجاسه، اینها تمسک می کنند به استصحاب نجاست و نجاست و استصحاب تحریم فی صورت شک، جایی که شک دارن، شک در چی دارن؟ فی صورت شک فی ذهاب ثلثی العصیر، آبی را ریختن، آب انگور را در دیگ ریختن و یه مقدارش بخار شده رفته، اما نمیدونن دو سوم رفته است تا حلال باشد و پاک، یا هنوز مقداریش باقی است تا چی باشه؟ تا هم حرام باشد و هم نجس. البته این رو فتوای کسانی که میگن عصیر عنبی بعد الغلیان و قبل ذهاب الثلثین هم نجس است و هم حرام، اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از فقها نظر شریفشون این است که عصیر عنبی بعد الغلیان و قبل ذهاب الثلثین حرام هست اما نجس نیست. حالا کسانی که میگن هم قائل به حکم وضعی هستند که نجاست باشه و هم قائل به حکم تکلیفی هستند که چی باشه؟ حرمت باشه، اینها اگر شک در ذهاب ثلثین داشتن تمسک به استصحاب حرمت و نجاست میکنن. و من ذالک، از جمله مواردی که استصحاب را مقدم میدارن، استنادهم الی استصحاب النجاسه، اینها استناد میکنن به استصحاب نجاست و استصحاب تحریم فی صورت شک فی ذهاب ثلثی العصیر، یا نه شک دارن. ببینید این خودش یه مسئله هست بین فقها که آیا در اون جاهایی که شارع تحدید کرده، آیا بنای شارع در تحدید بر دقت عقلی است یا بنا بر تقریبه؟ مثلا وزن کر اگر ما گفتیم نمیدونم 360 من و چند مثقال، آیا واقعا این بنا بر دقته که باید من یقین کنم تا اون نیم مثقال آخرش هم هست، و یا این که بنا بر دقت نیست؟ خیلی از فقها میگن بنا بر دقت، مثلا میگن که در باب فرسخ، میگن فرسخ عبارت است از این که انسان 3 میل را، 3 میل، 3 میل یه فرسخ دیگه، بله 3 میل، بله 4 میل دیگه، حالا من ظاهرا 3 میل تو ذهنم بود، بله 3 میل. اون وقت هر میلی را میگن 2 ذراعه، هر ذراعی را میگن نمیدونم 7 چند تا انگشته، هر انگشتی را میگن چند تا جوه که کنار هم بگذاریم، هر جوی را میگن چند تا موس، موی یاله عرشبت که اسبی که کنار هم بگذاریم. خب از این استفاده می شود که بنای شارع اینجا بر چیه؟ بر دقت. یا اگر گفتن در زکات 15 مثقال سیروفی یا 20 مثقال شرعی اگر باشد متعلق زکاته، اینجا در اون قیراتش هم باید ما چه کار بکنیم؟ حساب بکنیم، اون قیراتش هم عرشبت که باید حساب بشه. بعضی میگن در تحدیدها بنابر دقته، بعضی میگن نه همین تقریب هم باشه کفایت میکنه. حالا در همچه جاهایی بنده نمیدونم آیا به حد نصاب شرعی رسیده است برای حلیت یا نرسیده، اینجا هم استصحاب میکنیم چی را؟ حرمت را و نجاست را. و فی کون تحدید، و باز منشأ شک ما این است که آیا تحدید تحقیقی است یا تحدید تقریبی. و فی سیرورتهی قبل ذهاب الثلثین دبسا، خب شیره فرض کنید که میگن حلاله، حالا قبل از آنی که ذهاب الثلثین بشود این آب انگورها تبدیل به شیره شد و انقلاب پیدا کرد، آیا پاک است یا نجسه؟ اینجا استصحاب میکنیم چرا؟ همون نجاستی که قبلا بوده، همون حرمتی که قبلا بوده. خب همین که دبس شده است بر ما منشأ شک است دیگه. و فی سیرورتهی قبل ذهاب الثلثین دبسا الی غیر ذالک، انتها کلامو. البته این همه ی حرف مرحوم بحرالعلوم در فوائدشون نبوده، بلکه این حرف را مرحوم عاشق حسن صاحب فصول رضوان الله علیه ملخص کردن، انتها کلامه علا ما لخصه بعض المعاصرین. خب چند تا اشکال ما داریم به ایشون ایها العلماء از خارج عرض کردیم؟ دو اشکال. اشکال اول چی بود؟ این که در عموم افرادی جای استصحاب هست یا نیست؟ مطلقا جای استصحاب نیست. ثانیاً اینجا از باب تخصیص است یا از باب حکومت؟ گرچه حکومت هم در نتیجه تخصیصه، ولی بالاخره حکومت چیزیست، تخصیص چیز دیگری. حکومت لسانش لسان توسعه است، لسانش لسان تضییقه. یه جاهایی توسعه میدهد، یه جاهایی چه کار میکنه؟ تضییق میکنه. مثلا میگد گاهی نظر حکومت نظر توسعه است، میگد الطواف حول الکعبه صلات. خب اینجا صلات ها چه کارش کرده؟ توسعه داده. اون وقت ولی دانگیم هر شرطی که در نماز هست در طواف هم چیه؟ شرط. طهارت لباس باید باشه، طهارت بدن باید باشه، طهارت از حدث باید باشه، اینا همش باید باشه. گاهی هم نتیجهش تخصیصه مثل اینجاها. پس بنابراین در نتیجه ولو ممکنه حکومت و تخصیص یکی باشه، اما تخصیص چیزیست، تخصیص جمع عرفیست، ولی حکومت نظر حکومتیست، نظر بر توسعه است، نظر بر تضییق در عالم تعبد و در عالم تشریع، که این حکومت و تخصیص و ورود از چیزهایی است که مرحوم شیخ انصاری مبدع و مبتکر او بودند. عرض شود که خب ولا یخفا مافی. پس اگر سید بحرالعلوم نفرمودند، برای اینکه ایشون به حکومت عنایت اونطوری که شیخ داشتن نداشتن. ولا یخفا مافی ظاهره، و پر واضح هست که حرف مرحوم سید بحرالعلوم به حسب ظاهر مخفی نیست، اشکالش روشنه. لما عرفته، چون شما سابقا دانستید، ما مفصل گفتیم من ان مورد جریان العموم، گفتیم یه جاهایی باید به عموم عام تمسک کرد، یه جاهایی باید به استصحاب. کجاها به عموم عام تمسک میکردیم؟ جایی که عموما چه عموم باشه؟ افرادی. کجاها به استصحاب تمسک میکردیم؟ جایی که عموم چی باشه؟ استمراری. ولا یخفا ما فی ظاهره لما عرفته، شما سابقا دانستید من ان مورد جریان العموم، اون جاهایی که جای جریان عموم هست و جای استصحاب نیست، اینجاها لا یجر الاستصحاب، اینجاها استصحاب جاری نمیشه. حتی اگر عموم هم نباشه، ممکن است قبلا عموم باشه، عموم دلیل چیست؟ دلیل اجتهادی. ممکنه قبلا عموم نباشد، ما با مقدمات حکمت اطلاق را اثبات کرده باشیم. اگر با مقدمات حکمت هم اثبات شده باشد، بازم جای استصحاب هست یا نیست؟ وقتی عموم افرادی باشد جای استصحاب نیست. لا یجرل استصحاب، جایی که مال عموم عام هست جای استصحاب نیست. حتی لولم یکن عمومون، حتی اگر دلیل قبلی عموم نباشه، بلکه چی باشه؟ اطلاقی باشد که از مقدمات حکمت به دست آمده. و مورد جریان الاستصحاب، و جایی که ما استصحاب را جاری می دانیم، که کجا مورد جریان بود؟ وقتی عموم چی باشه؟ ازمانی باشه. و مورد جریان الاستصحاب لا یرجع الی العموم، دیگه این عام بیل به کمرش خورد، بیل که به کمرش خورد دیگه قد بلند نمی کنه. این عام تا استمرار داشت، بله عموم داشت، استمرارش از بین رفت با روز جمعه، دیگه چیزی دیگه استمرار نیست. و به حضرت عباس دیگه استمرار نیست دیگه. خب وقتی استمرار نیست، دو مرتبه بخواید شنبه هم بگید همون، این یه موضوع دیگری است. از اول اگر یک موضوع کشدار بود میگفتیم مستمر، جمعه شما قطعا چه کار کردید؟ پس استمرارش بیل به کمرش خورد دیگه. حالا اگر بخواد قد علم بکنه باید برد پیش شکسته بند دلیل بیاریم بر این که روز شنبه هم حکم همینه مثلا. پس موردی که مورد جریان استصحاب هست لا یرجع الی العموم، اینجا به عموم رجوع نمی شود ولو لم یکن استصحابون، استصحاب هم نباشد دیگه اون عام از بین رفت. ثم ما ذکره من الامثله، این مثالا که گفتن از باب تخصیص است یا حکومت؟ کدوم یکی؟ از باب حکومت است دیگه. ثم ما ذکره من الامثله خارجون ان مسئلت تخصیص الاستصحاب للعمومات، این از اون جاهایی نیست که استصحاب مخصص عمومات باشد. چرا؟ لأن الاصول المذکوره به نسبت علل استصحاب اصل اصل دیگه، اینجا عام و خاصی نداریم که، دو تا اصل، یکی محکوم یکی حاکم، یکی وارد یکی مورود، یکی زنده یکی مرده، و الا هر دوشون چی هستن؟ از اصالت البراء واستابی اصلا دیگه. بنابراین جزش عموم و خصوصی مطرح نیست. لأن الاصول المذکوره، این اصل براءت، اصل اباحه، اصل حلیت، اینها نسبت به استصحاب لیست من قبیل العام به نسبت الالخاص، این از قبیل عام و خاص نیست که استصحاب خاص باشد و اونها عام باشد. کما سیجی و فی تعارض استصحابین مع غیرهی من الاصول، استصحاب با استصحاب تعارض بکنه که اونجا داریم که بعضی از استصحاب ها بر بعضی از استصحاب ها مقدمن، استصحاب موضوعی را اثبات می کنیم بر استصحاب حکمی چیه؟ مقدمه. استصحاب حکمی جاییست که موضوع برای ما مشخص نباشه، استصحاب موضوع میاد موضوع را درست می کنه. پس وقتی موضوع درست شد دیگه جای شک در حکمش هست یا نه؟ موضوع که آمد علت معلولش هم که حکم باشد پشت سرش میاد دیگه، جای تمسک به استصحاب حکم هست یا نیست؟ نیست دیگه. پس در باب تعارض استصحابین یا تعارض استصحاب با غیر استصحاب از اصول، اینجا میاد بحثش مفصل خواهد آمد. مثل اینکه یه مقداری من امروز یاد روی کردم. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.